من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين، الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. فصلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته، وصل على ولي أمرك القائم المؤمن. والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. فلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نصار ساحة مقدس قطب عالم امكان ووجود امام زمان حجت ابن الحسن صلوات بلند خط کنی. امشب دو سه جهت در این مجلس هست که موجب شرمندگی ماست. عذرخواهی میکنم ابتداءً در درجه اول تنگی جا هست، صدمه میخورید، اذیت میکشید، ولی اجرتون انشاءالله با خداست. خدا را قسم میدم به پهلوی شکسته حضرت زهرا و هرچه امیرالمومنین در این دنیا صدمه خوردن و رنج دیدن، خدا انشاءالله کوچک و بزرگتون را، پیر و جوانتون را، زن و مردتون را امشب با حاجت روا شده از این مجلس بیرون ببرد انشاءالله. اگه صدمه میخورید این بشارت هم داشته باشید که انشاءالله با حاجت روا شده میرید از اینجا بیرون. من هرچی فکر کردم امشب برای شما چه موضوعی بگم، دیدم هیچ چیز بهتر از قرآن مجید نیست. قرآن راهگشای تمام کارهای زندگی ماست. بیشتر افراد مجلس ما الحمدلله نسل جوان ما هستند. امیدوارم انشاءالله همینطور که خواب و استراحتشون را صرف خانه خدا کردن و از راحتی و استراحتشون گذشتند برای آشنایی و آشتی با خداوند، خدا امشب درهای خیر و برکت را به قلب اونها باز بفرمایید انشاءالله. من یه دوست آیه برای اون آقایون میخونم. یکی از حالات روانی انسان که تمام روانشناسای دنیا روی این موضوع بحث دارن، حالت ندامت و پشیمانیه. یعنی آدم ساختمانش، خمیرمایش یه جوریه، یه کارایی میکنه گاهی از اوقات که بعد خودش پشیمان میشه. این پشیمانی خیلی برای او رنج آوره، خیلی روحش آزرده میکند. بعضیا هستن در اثر پشیمانی از کار زشت خودشون اونقدر به تنگ میان که اقدام به انتحار و خودکشی میکنن. اینقدر این ناراحتی روانی و روحی برای انسان سخت و ناراحت کننده است. قرآن مجید این مسئله ندامت و پشیمانی را در چند مورد عنوان میکنه. حالا من یه چند تاشو براتون عرض میکنم. اولین انسانی که در روی این زمین جنایت کرد پشیمان شد، اون پسر حضرت آدم، قابیل برادرش حابیل را کشت. میدونید دیگه، وقتی او را کشت یک مرتبه رفت تو فکر چه کاری بود من کرد. حالا یک فکر میکنه که من این کشته را چه کارش کنم که بابام نبین. ناراحت است از اینکه آدم بیاد و کشته پسرش را ببیند. حالا این چی جواب بده؟ خدای مهربان که حتی به بنده گناهکارش هم احسان میکنه. خیلی عجیب خدا. با این که بنده گناهکار است، مجرم است، گردنکش است، ظالمه، ولی ملوث خداوند متعال بهش احسان میکنه. یه همطور واسده بود فکر که چکا کنم این مرده را. تفکرش این بود که اگه بخواد بمونه رو زمین که خب میگنده و بوم میکنه، بابام هم میاد میبینه این مرده را، منم نمیخوام بابام ببیند این بدن مرده را در اینجا. همطور که پیش خودش فکر میکرد، قرآن میفرماد فبعث الله غرابا یبحث فی الارض کیف یواری سوءت اخیه. دید یه کلاغی، یه کلاغ دیگه رو آورد، کلاغ مرده ای را به منقارش گرفته آورد، راست روی قابیل زمینو کند با منقار و پنجهاش و این حیوان کردش لخاک و خاکاریش بوش. قابیل پیش خودش گفت اعجزت ان اکون مثل هذا القراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمی. گفت آیا من عاجزم این کارو بکنم؟ من همین کارو میکنم، من که دیگه عاجزتر از یک حیوان نیستم، منم برادر خودم رو همینطور لخاک میکنم. اما فاصبح من النادمی، پشیمان شد، گفت این چه کاری بود من کردم؟ چه نتیجه ای داشت کشتن این برادر؟ انسان گاهی از اوقات اینجوری میشه. این اولین انسان روی زمین است که گناه میکنه و پشیمان میشه. حتی بالاتر از این بریم، خود حضرت آدم، خدا فرموده بود از این درخت نخور، خورد، بعد ناراحت شد، پشیمان شد، گفت ربنا انا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا اگه ما را نبخشی با این گناهی که ما کردیم، ما از خاسرین هستیم. خلاصه حضرت آدم پشیمان شد که این عمل چه عملی بود انجام داد. برای بشری اتفاقا میفته، کار زشت میکنه، کار ناروا میکنه، بعدم پشیمان میشه چرا این کار کرد. باز خداوند متعال دوست صحنه دیگر رو بیان میکند از این جریان. من آیاتش رو براتون میخونم عیناً، انشاءالله امیدوارم کم کم قلب شما متوجه مطالب بشه. دو نفر بودن در جنگ بدر، اینا از اصحاب پیغمبر بودن. من البته خیلی کوتاهش میکنم مطلب را. این دو نفر یکیشون عبادت ابن صامت بود، یکیشون عبدالله عبید. در جنگ بعد طرف پیغمبر یهودیا بودن. یهودیا هم خیلی قوی و قدرتمند بودن. مسلمان ها و اصحاب هم متزلزل بودن بعضیشون، که بریم ما به طرف یهودیا، نریم به طرف اونا، چیکار بکنیم؟ عبادت ابن صامت اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله با این که من پیمان دارم با این یهودیا و امکانم داره اونا در جنگ برندشن، ما را اسیر بکنن، بکشن، معلوست من اونا را رها کردم، نمیخوام اونا را. عبدالله ابن عبی گفت نه، من میترسم جنگ بشه و اونا پیروز بشن ما را بکشن. خلاصه آدم باید دشمنه بر خودش داشته باشه بر روز مبادا. قرآن مجید اینجا یه نکته‌ای میگه که دنیای اسلام کنونی ما به او رسیده است. قرآن دنبال این جریان میفرماید فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يصارعون فيهم فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. کوتاهش میکنم قضیه را. خدا میگه هر کس با یهودیا پیمان بست و به طرف اونا رفت و باشون دوستی کرد، یه روزی پشیمان میشه. دول عربی گرفتار این مسئله شدن، اینا به ضررهای رفاقت با یهودی ها رسیدن، حالا پشیمانن که چرا اینا رو پرابالشون دادن، چرا اینا رو بزرگشون کردن. من این آیات که عرض میکنم میخوام جنبه های مختلف زندگی بگم، که همینطور که در جنبه زندگی شخصی یه فرد پشیمانی به وجود میاد، در زندگی سیاسی اجتماع هم پشیمانی به وجود میاد. مثل همین مورد که اون مردمی که با یهود میرن دوستی میکنن، اینا الا ولا بود یک روزی پشیمان خواهند شد. اقوام مختلف هم همینطور. یه نمونه دیگه عرض کنم براتون، قوم ثمود، اینها درباره پیغمبر خودشون گفتن این دروغ میگه. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا و ما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال اما قليلا ليصبحن نادمين. این قوم ثمود به پیغمبرشون گفتن این دروغ میگه، این جادوگره، این حرفه که میزنه این بی ربطه. پیغمبر گفت خدایا منو یاری کن در مقابل این قوم. خداوند فرمود طولی نمیکشد که اینا پشیمان میشوند و بر میگردن. فأخذت هم الصیحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمین. میفرماد طولی نکشید. اینان که نسبت به پیغمبرشون اهانت کردن، گفتن یه حرفایی که این میزنه بی خوده، اون چنان عذاب الهی اینا رو گرفت، تمام زندگی اینا رو زیر و رو کرد، وقت پشیمان شدن که چرا به پیغمبرشون بی احترامی کردن. این مسئله در زندگی ما هم هست. ممکنه یه عالم، یه روحانی به یه جوان مثلا بگه آقا این کاری که میکنی خلاف زشته، این کار رو نکن. اونم پیش خودش میگه بدبختا، اینا خودشون دستشون نمیرسه کاری بکن، خان ما رو نذارن لذت ببریم. خب برو لذت برو، هر کاری دلت میخواد. پشیمونیش که مال من نی، مال تو. چقدر حنجره آدم بالا منبر پاره بشه بگه مردم، جوانا، عزیزان من، این دوستان نابابی که شما پیدا میکنید شما رو میکشونن به اون جایی که مبتلاتون کنن به هروئین، به گناه، به اعتیادات ناجور. حواستون جمع کنید، مواظب باشید، نرید دنبال این حرکات زشت. گوش نمیکنن، میگن شیخ بازیت چیه؟ بابا اینا حالا برای خودشون یه چیزی میگن. یه وقتی میفهمد و پشیمان میشود که پشیمانی دیگه سودی نداره. میگه ای کاش شنیده بودم این حرف رو. نسبت به اقوام دیگر هم خداوند این مطلب رو بیان میکنه. حالا من یه دونه دیگه شو براتون عرض میکنم راجع به حضرت صالح. مردم قوم صالح گفتن قالوا انما انت من المسحرین، ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقین. به حضرت صالح گفتن آقا تو یه بشری مثل ما، چی داری ادای پیغمبری میکنی؟ حرف چرت چیه میزنی؟ علی رضا بدن تو هم یکی مثل ما، اگه راست میگی یه معجزه برای ما بیار تا ما بفهمیم تو درست میگی. فرمود چه معجزه ای؟ این صریح قرآن ها. گفتن شما به این کوه دستور بده که از شکم این کوه یه دونه شتری که تازه زاییده باشه با بچهش بیاد بیرون. اگه معجزه رو آوردی ما به تو ایمان میاریم. حضرت صالح دستش بلند کرد به دعا، گفت خدایا من در مقابل این قوم جاهل قرار گرفتم، خدایا به حق خودت قسم اونی که اینا میخوان برشون انجام بده. اینا هم تو که نگاه میکردن به کوه دیدن یه شتر با بچه‌ای که تازه زایده اومد بیرون، وایساد بچه‌ش شیر داد. اینا گفتن این جادوگره. اگه شما میگید جادوه برش کردونی دیرا، شتر با بچه‌ش مون پیش این مرد. حضرت صالح گفت مردم این آیت و معجزه الهیه، ولکم فیها شربون، این حیوان زبون بسته از این چشمه‌ای که میاد یه رو این چشمه مال این با بچهش، یه روزم شما برید آب بخورید و اذیت نکنید این حیوان رو. ولا تمسوها به سو تیأخذکم عذاب قریب. گفت اذیت به این حیوان نکنید، اگه اذیتش کردید گرفتار عذاب میشی. اینا شروع کردن خندیدن، مسخره کردن. قرآن مجید می‌فرماید فعقروها فاصبحوا نادمین. اینا رفتن این حیوان عقرش کردن. عقر یعنی چه؟ عقر اینه که با شمشیر میزنن دست و پای شتر رو قطع میکنن، این شتر زبون بسته میفته رو زمین، اونقدر خون ازش میاد تا میمیره. اینا این کار کردن. تا این کار کردن قرآن مجید میفرماد اینا نادم و پشیمان شدن. فأخذهم العذاب، عذاب الهی اینا رو گرفت و تمامشون رو نابود کرد. در همون وقت که داشتن میسوختن از بین میرفتن، گفتن ای کاش این کار رو نکرده بودیم. عزیز من، قبل از این که انسان گرفتار بشود باید فکر اون پشیمانی رو بکنه. نباید انسان بگذره غرق بشه وقت بعد بگه حالا چکار کنه. هیچ وقت هیچ کار دیگه نمیتونی بکنه. در روز قیامت هم عیناً این مسئله برای انسان پیدا میشه که حالا آیات چه بعد براتون میخونم. در روز قیامت هم انسان پشیمان میشود که چرا این کار رو زشت کردم. الان در همین دنیا، در میان ما مردم، در میان همین جوانها افرادی هستن یه گرفتاری یا یه مسائلی برشون پیش میاد، پشیمان هم از این که چرا این کار رو کردن. آقا میمیره، از دنیا میره، بچهش شدید گریه میکنه، میاد پیش ما محرمانه از ما سوال میکنه، میگه حاج آقا بابای ما از دنیا رفته، ما خیلی بهش اذیت کردیم، حالا پشیمان شد. مادرم و من کتک زدم، اهانت کردم به مادرم، مادرم از دنیا رفته، حالا چیکار کنم که راضی بشه؟ زندگی متلاطمه، هیچی دیگه حالا نمیتونی کاری بکنی. گذشت. اون وقتی که میباید آدم بیدار باشد باید بیدار باشه. شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است، دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است. انسان اگر خدای نخواسته دل پدر و مادرش رنجون ناراحتشون کرد و عذاب در زندگی او افتاد چه خواهد کرد؟ درسته جوانی عصبانی میشه، آدم ناراحت میشه، یا اسمش میذاره که اعصابم خورده. من نداره جوان اعصابش خورد بشه، یعنی چه؟ یعنی چه شعاری آدم برای خودش درست کنه که آقا اعصابی من خورده؟ بی خود خورده، از کجا میفهمی اعصابت خورده؟ مالک نفس خودت نیستی، اعصابت چیزیش نیست. باید تمرین کنی که جلو خودتو بگیری. هر کاری که آدم دلش خواست بکنه نباید بکنه. رب شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا، چه بسا یک شهوت رانی یک آن برای همیشه انسان را غمناک و پشیمان. در این کتاب بردی غرفت الاحزان یعنی بالاخانه غم، این تیتر این داستانه، داستان اینه. یک دختر و یک پسری در دانشگاه با هم آشنا می شوند. در این بیبندوباری هایی که هست، در این رفت آمد هایی نابجا بود، در تماس های تلفنی و این مسائل نمیخوام صحبت کنم، اونقدر مفاسد زیاده که هیچ گوشه ایش آدم نمیتونه بگیره بگی. خودتون وارد این هست. یه آقا پسری با یه دختری اینا با هم دیگه تماس میگیرن. بعد از اینکه تماس میگیرن آشنا میشن، همسایه هم بودن، نزدیک بودن با هم دیگه، مراوده و رفاقت شدت پیدا می کنن. این همون وقتی است که هر نیروی بیاد بگه بابا اشتباه داری می کنی. اینجا نه، اشتباه نیست. آقا آدم باید خوش‌فکر باشه، آدم باید متمدن باشد، همه با هم رفت آمد کنه چطور میشه؟ چه اشکال داره یه دختر پسر با هم رفت آمد داشته باشن؟ چه اشکالی داره؟ خدا پدرده بیاموز. بر ما میگی چه اشکالی داره؟ ما که سر و سوت این جامعه رو میدونیم، تمام مفاسد این جامعه رو ما میدونیم، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی نداره. آتش و پنبه تو هم بیفتن اشکالی نداره، چیزی نیست. اگر در مغازه های خیابون های پر رفت آمد شهر یا پاساژ هایی که در شهر درست کردن گوشه و کنار طبقه چهارم، طبقه پنجم، طبقه دوم، طبقه اول، تو مغازه یک دختر هر جایی با یک جوانی که فروشنده از تماس بگیرن اشکالی نداره؟ شما گفتی ما باور کردیم. طوری نیست. طورش بعد معلوم میشه. خلاصه اینا با هم تماس گرفتن. دنبال این تماس خانم دختری که تنها دختر یک خانواده بود آبستن شد. از ترس ریخته شدن آبرو از شهر گذشت رفت بیرون. پدر و مادر ناراحت، دخترمون کجا رفت، چی تو شد، رادیو، تلویزیون، روزنامه، این طرف اون طرف، تبلیغات، بچه رو پیدا کنن، دختر پیدا نمیشد. هر چه گشتن پیداش نکرد. این پدر و مادر دق کردن مردن هر دو. نزید این آقا هم این جوان هم دوره دانشگاه را تمام کرد و دکتر شد و دکترا گرفت و در یه رشته یو یه کاری برش پیدا شد. یه وقتی همش هم در فکر که این دختر سر نوشتش چطور شد. یه مأموریتی به این آقا دادن در یه گوشه از شهر. یک روز نزدیک غروب دنبال این مأموریت که رفته بود، کیفش هم دستش بود، رسید توی کوچه ای. دیگه دختر بچه نشسته یه دونه شمع دستشه و این داره گریه میکنه. این بچه دمه یه خرابه. گفت بچه جان چرا اینجا نشستی؟ گفت والله یه مادری دارم تو این خرابه داره میمیره، من ناراحتم برای مادرم، نمیدونم چیکار. گفت تو این خرابه؟ گفت گفت میشه من بیام ببینمش؟ گفت بردش یه اتاقی بود در این خرابه، وارد این اتاق که شد جنب تعفن عجیبی از این اتاق میمید. یه زنی هم خوابیده است رفت بالا سر. گفت چرا اینجا خوابیدی؟ کسی نداری؟ غریبی؟ چرا کسی به فریاد تو نمیرسه؟ کسالتت چیه؟ این حرف نمیزنه. یک مرتبه شروع کرد گریه کردن. گفت هر جنایتی کرده ای تو کردی، هر بلایی به سر من بیاد زیر سر تو. گفت تو چی هستی؟ گفت من فلان دخترم، دختر همسایه. میدانی منو به چه سرنوشتی مبتلا کردی؟ من از خانمون اومدم بیرون، در به در شهرها شدم، آخرش دوباره برگشتم در اینجا گوشه این خرابه، این بچه رو با بدبختی و بیچارگی بزرگش کردم، حالا مریض شدم، دارم میمیرم، کسی هم نیست به فریاد من برسد. من شاید یکی دو ساعت بیشتر زنده نباشم. آقای دکتر گریشون گره. گفتن وجدان من دیگه به من اجازه نمیده از اینجا بلندشم برم. موند در اون خرابه با نکبت و بدبختی و بیچارگی. اون زن مرد. حالا پدر و مادر اون دختر مردن. خود این دخترم مرد. این دختر بچه مونده است و این آقا یه رو خوابیده بود. این آقای دکتر توی خرابه جند و کسافت و نکبت هم از سرش بالا میره. یکی از دوستانش اومد از اون حدود رد بشه، باز به این دختر برخورد کرد. گفت دختر چرا در این خرابه واسدی؟ گفت بابام داره میمیره، کسی نیست بالا سرش. گفت بابات کیه؟ گفت این مردی ببین. اون آقا اومد بره ببینه این چه دید. عجب، این آقای دکتریست که رفیقش بوده. آقای دکتر شما اینجا چکار میکنی؟ گفت جریان من اینه. از اون روزی که این دختر از دنیا رفته است، ضربه های تازیانه های وجدان اون چنون به پیکر روح من خورده است و من بیچاره کرده که دیگه نمیتونستم از اینجا برم بیرون. در این نکبت اینجا به سر میبرم، حالا هم دارم میمیرم. نویسنده کتاب میگه این دکتر رفیق من بود، بالا سرش رفتم تو خرابه، من قسم داد دکتر مصطفی منفلوتی من این دختر رو به تو می سپارم، این دختر رو ازش نگهداری کن، منم مردم خداحافظ. خودشم مرد. این پشیمانی چه سودی داره حالا؟ چرا آدم یک کاری بکنه که کار به اینجا برسه؟ چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ جوانان عزیز مجلس، برادران گرامی، اونایی که پیر شدن، بالاخره حالا هرچی باید برشون بیاد اومده است، خدا حالا از شر شیطون نگهشون داره. اما شما که اول زندگیتون هم واسه میگن مواظب باشید پشیمان نشوید در این زندگی، تا زود به فریاد خودتون برسید اگر در یک راه انحرافی دارید میرید. اونایی که پیر شدن مثل من موی سفید پیدا کردن که این موهای سفید هر کدومش یه دونه اعلامیه مرگ است، یعنی آماده باش هر یه دونش. مردن هیچ کاری نه. آقایانی که سن دون از 40 سال بالاتر رفته است، به فریاد خودتون برسید. حواستون رو جمع خودتون بکنید. وقتی آدم مرد، وقت اون طرف میگه، وقتی میبینید حسابش زیاده، گرفتاریش زیاده، بارش زیاده، میگه ای کاش مال حرام جمع نکرده، ای کاش حق مردم رو داده بودم، ای کاش اینقدر گرفتگی در زندگی نکرده بودم، ای کاش نمازم رو درست خونده بودم، ای کاش روزم رو درست گرفته بودم، ای کاش اینقدر خیانت نمی کردم. اما هیچ فائده دیگر ندارد. اگه جوون تو این دنیا میتونه توبه کنه و برگرده، پیر مرد دیگه اونجا توبه هم نمیتونه بکنه. توبه هم دیگه فایده نداره اونجا. به فریاد خودتون برسی. من میدانم که باید بعضی ها رو موعظشون کنم، با اینکه در خودم قابلیت موعظه نمیبینم، اما از خودم که نمیخوام بگم، موعظه که مال من نیست. اینقدر به دنیا نپیچید. مسجد اومدنتون تا موعظه نشستنتون مخصوص شب 21 ماه رمضان نباشد. به قرآن اشتباه میکنیم. نمیدونید چه جهنمی دارید در خودتون درست میکنیم. یخت از این قشر مادیت بیاد بیرون تا لذت معنویت را بفهمیم. چقدر خودتون آلوده دنیا کردیم. این چه معنا داره یه آدمی که پاش از 40 سال رفت بالاتر، صبح تو مغازه چشمش باز کنه دست خواب، آخر شبم تو مغازه چشمش هم بذاره برای خواب. چقدر دنیا؟ برای کی؟ برای کجا؟ چرا اینقدر ظلم؟ چرا اینقدر تجاوز؟ چرا اینقدر اذیت به مردم؟ چرا اینقدر بی‌اعتنایی به زیر دستان؟ اینا مسئولیت داره. یه روزی پشیمان میشوید که دیگه راه چاره براتون نیست. این کارهای مفصلی که برای دیگران میکنی و پوچ میشه تو هوا، اینه یه قدشه برای بیچارگان، برای همسایاتون، برای اقوامتون، برای خیشانتون انجام بدی. پول زیاد که ما میدونیم چقدر صرف میکنه، پول یا مفتی بیهوده. حالا اگه بخواهم اس بیاریم درست نیست، نه قدری به اطرافیانتون هم برسی، به بیچارهای فامیلتون هم برسی، در حقیقت به فریاد خودتون رسیدید نه به فریاد اونا. چرا قرآن میگه وقتی صدقه میدید منت نگذارید؟ لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعوا، با منت گذاشتن بر فقیر صدقتون از بین نبرید. چرا نباید در اونا منت بذارید؟ برای اینکه اولا مال مال خودت نیست، خدا بهت داده، اشتباه نکنید، اختیار کن مال خودته. ثانیاً وقتی داری شما میدی به اون فقیر، برای خودت داری کار میکنی، یعنی 10 برابر ثواب به تو میدن نه به فقیر. فقیر چه ثواب نمیبره؟ ثواب مال شماست. یه کاری بکنید که پشیمان نشوی. قیامت سخته، عذاب الهی سخته، گرفتاری در اون طرف خیلی زیاده. خب حالا چی کار کنیم که پشیمان نشیم؟ من دو سه راه نمایی رو برای آقایون جوان ها عرض میکنم، 3 روایت هم براتون میخونم، عرضم ها یواش یواش در هم میپیچم، چون میدونم خسته شدید از نشستن. از یه طرف هم میبینم اگه زود بخوام خاتمش بدم میرید تو منزل خوابتون میگیره، بی سحری میشی. لذا لابد باید ما شما را اینجا معطر میکنیم تا انشاءالله به صحت و عافیت تشریف ببرید منزل. و خدا را قسم میدم به حق فاطمه زهرا، اون چه از خدا امشب میخواهید بگیرید و برید انشاءالله. اولین راه برای انسان تدبیر و تفکر و اندیشه. یعنی هر کاری میخواد بکنید اول فکرشو بکنید. کار بی فکر از کار درست در نمی. مهندس یعنی چه؟ مهندس یعنی اندازه‌گیر. هندسه یعنی اندازه‌گیری. آقا جان تمام این دنیای حرف دارن میزنن، میگن ساختمانی که مهندس نداشته باشد این ساختمان، ساختمان قابل اعتماد نیست. یعنی مهندس باید بیاد اول فکر بکنه عرض این زمین چقدره، طولش چقدره، بشینه محاسبه دقیق بکنه تا هی نخوان بسازن و خراب کنن. یه عمارتی که دسته یه آدم ناشی بیفته 100 دفعه باید بسازن، بعد بگن بد شد، خراب شد، خرابش کنن، دوباره بسازن و همین بساط در بیارن. حواستون رو جمع کنید جوانان عزیز مجلس، من بیشتر با شما حرف دارم، من برای شما صحبت میکنم. هر قدمی در هر راهی و برای هر کاری برداشتید فکر کرده قدم بردارید. هر کس اومد با تون طرح رفاقت بیندازد باش رفیق نشدی. هر کی گفت بیه بریم خونه ما نری. آقایونی که زن و بچه داری، من نمیدونم چه رنگی حرفو برای شما بزنم، تو رو به صاحب این منبر، تو رو به فاطمه زهرا، هر کس اومد با تون رفاقت کرد گفت بیان رفت آمد خانوادگی با هم پیدا کنی، فکر بکنید این کارو بکن. فکر نکرده این کارو نکن. من چطور امشب شب احیا برای شما بگم آقا میگه ما چند نفر با رفقامون و زنامون رفتیم مسافرت، حال جاشا نمیگم کجا رفتیست مسافرت، و وقتی سر حساب شدم میبینم شب من تو اتاقم تنها، زنم اتاقی دیگه است. نتیجتا فردا شب هم به عکس می شود. خانم اون رفیقشون تو اتاق نیست، تو اتاق یه اتاق دیگه است. نمیشه که همه حرف یه زد. خدا میدونه من خیلی به خودم فشار میارم این حرف رو میزنم، اما اینا دردای این جامعه شماست، اینا مطالب زنده است. من فردش رو میشناسم، شخصش رو میشناسم، خودش اومده برای من تعریف کرده. وقت یه آقا میمده گریه و زاری و ناراحتی پشیمانی که از آقا کفاره زنای با زن شوهردار چی چیه؟ اگر با چند نفر زن شوهردار زنا کرده باشد چیه کفاره؟ حالا گریه میکن، چه سودی داره این گریه؟ این فکر آخر را در کارتون اول بکنید، بعد فکر کردن فایده نه. یه کسی سینش درد میکرد، سرفه میکرد، ناراحتی خیلی، ترشی بادنجون میخواست بخوره. گفتن بابا ترشی بادنجون خفت میکنه تو را. گفت میخورم بعد استخاره میکنم. میخوری بعد استخاره میکنم؟ وقتی که ترشی بادنجون رو خوردی خفه کردن یه استخاره میکنم. این گناهان هم همینطوره. نمیشه آدم گناه بکنه بگه حالا بعد یه جوری میشه، بعد بگو من استغفر الله. همین؟ نه، به این ارزونی ها نیست که بگه استغفر الله. مواظب باشید تو چاه نیفتید. عقل را خدا تو پیشونی قرار داده که جلو این دستگاه وجود آدم باشه. این کنایه از اینه که عقل باید در هر کاری جلو بره، بعد آدم دنبال عقلش بره. نگذاری عقلتون عقب بیفته، فکر کرده کار کن. در تمام کارتون فکر، حتی یه حرف زدنتون رو امیرالمومنین میفرماد دربارش فکر کن بعد حرف بزن. العاقل من کان لسانه وراء قلبه و الجاهل من کان قلبه وراء لسانه. می فرماد آدم عاقل اون کسی که اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، آدم جاهل اونی که اول حرف میزنه بعد بخواد فکرشو بکنه درست بود یا باطل. قال علی علیه السلام التدبیر قبل العمل. مردم قبل از این که کار بکنید فکر که پشیمان نشید. و اما یه جمله دارم امام صادق خیلی جالبه، می فرماد قف عند کل امر حتی تعرف مدخله من مخرجه قبل ان تقع فیه فتندم. می فرماد هر جا خواستی بری اول فکر بیرون اومدنشو بکن بعد برو تو. اگر فکر نکرده رفتی تو و گیر افتادی پشیمان میشی. ما از حیوان که دیگه کم تر نیستیم. این حیوانات هر جا رفتن اول را برگشتنش رو فکرشو میکنه بعد میرن تو. یه جایی نمیره که را برگشتن نداشته باشه. احیانا اگر رفت و گیر کرد میفته تو دام. شما مواظب باشید تو دام نیفته. اون کاری که میخواین بکنین ببینین میتونین از احتش بر بیان. اگه براتون ناراحتی به وجود من میتونید ناراحتی برطرف کنین یا نه؟ جوانی را باز اینا این حرف از اون حرف هاییست که دلم نمیخواد بزنم، اما وظیفه وجدانی به من میگه بگو. امکان داره آدم های منحرف باشن و گرفتار باشن و نفهمن. البته این که میگم دو سه تا نمونه برش سراغ دارم. جوانی دم همین مسجد، من داشتم میرفتم بیرون از مسجد، رسید به من. این قضیه مال چند سال قبل. گفت حاج آقا من یه ناراحتی دارم، التماس صدا. گفتم بسیار. چند وقت بعد دیدمش، مال همین حدودا، چند وقت بعد دیدمش، دیدم خیلی حالش بده. گفت حاج آقا به ما دعا نکردین؟ گفتم انشاءالله امیدواریم خدا شفاعت بده. گفت نه، من گرفتار یه عادت زشت شدم، با دست خودم کاری انجام میدم که احتیاج به غسل پیدا کنم، در رفتم پیش دکتر میگه تمام جهاز داخلی تو از بین رفته. حالا دیگه نمیخوام توضیح زیاد بدم. صورتش متورم شد مثل حالت زخم، دیوانه شد، بردنش تو تیمارستان، در تیمارستان با همین مرض و عادت بد مرد. ناکام شد با یه عادت زشت. حواستون جمع کنی، به فریاد خودتون برسی. اینا مطالبی است که برای خود شما خوبه. لذت ترک گناه را خودتون میبرید و ناراحتی گناه را خودتون میچشید. فکر کنید آیا خوب آدم یه عادت بدی پیدا کنه یا بیچاره میشه؟ اگه میدونید بیچارتون میکنه، یه عادت زشت و غلط به خودتون مجاهده کنید، مبارزه کنید. بدونید خدا و پیغمبر در حال گناه شما را میبینن و گرفتار عذاب میشی، و چه خواهید کرد؟ لم یرغب فی المعروف ابتلا بالندامه. هر کس دنبال کار خوب نره مبتلا به پشیمانی میشه. یعنی وقت یه جوان مثلا از اول شب تا صبح قمار کرد، قصور بازی کرد یا شطرنج بازی کرد یا یک کار دیگه، دن نرفت دنبال کار خوب، بخارد این چطور میشه؟ هیچ طور نیست. نه آسمون به زمین میاد، نه زمین به آسمون. خودش وقتی پیر شد میگه خب حالا ما اگه رفته بودیم یه زبون انگلیسی یاد گرفته بودیم، اقلا یه چیز بلد بود. اگه رفته بودیم یه علم یاد گرفته بودیم، یه چیز بلد بودیم، چه کاری بود؟ ما عمرون خودمون ضایع کردیم. دیگه اون خنده آور، مضحک، نمیدونم چی عرض کنم، خنک. این که یک کسی که موش سفید تو سر و صورتش پیدا شده بشینه تازه حالا قمار کنه، پاسور بزنه. به قول شاعر عربی شعر خیلی خوبی میگه، میگه شیعان عجیبان هما عبرد و من یخ، شیخون یتصبا و سبیون یتشیخ. دوتا چیزی که از یخ خنکتر و بیمزه تره. یکی جوانی که خودش به پیری بخواد بزنه، دیگه یختن از اون پیری که خودش بخواد به جوانی بزنه. بس بابا دیگه باید دنبال گورا کفن رفت. شما خیال میکنی وقتی یک کسی پا منبر ما نیاد، موعظه را نشنوه، وقت ما مثلا دستگاه زندگیمونو جمع میکنیم میریم دنبال کارمون؟ نه، روز به روز ما در کارمون ثابت تر میشیم. اون ضرر کرده، اون جیج بار اومده مثل یه گوسفند که هیچی نمیفهمه. این هم همینطور بل هم عدل قرآن میفهمه. قرآن فرماد اونی که چشم داره و گوش داره و دنبال چیز فهمیدن نمیره، کل انعام بل هم عدل. این گوسفند صبح میان از خونه بیرون، دیدی که چکار میکنه؟ همطوره سرش از خدا این آفریده سر امیکا چهار دست و پاره به این ده که سرش رو زمین بشه، خیلی داره کاغذ پیدا کنه، کونه پیدا کنه، علف پیدا کنه، نمیدونم یه چیز دیگه پیدا کنه، پوسته پیدا کنه بخوره. اما بابا بشر سرش بلنده، یعنی من نباید دائما دنبال خورد و خوراک باشم، من یه چیز دیگه هم باید بفهمم. اونی که دائما دنبال خورد و خوراکه، این هم یه گوسفنده، بلکه بدتر، برای اینکه اون دیگه عقل نداره، در قیامت هم مسئول نیستی، عقل هم داره، بهش میگن چرا؟ به فریاد خودت نرسی. خب و اما راه چهارم که آخرین مطلبی است که دارم عرض میکنم اینه که حالا اگر یک کسی عمر خودش یه جوری تموم کرده که پشیمان شده است، خدا برش راه توبه رو باز کرده که امشب شبش. آیه توبه رو فقط خون براتون بخونم و عرضم خاطر میدم. دو تا آیه دیگه بود براتون نمیخونم، خسته میشید. دین اسرفو علا انفسن لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی ای پیغمبر رحمت به بندگان من بگو اگه در حق خودتون زیاد روی کردید و پشیمان شدید، مایوس از رحمت خدا نباشید، برگردید به سوی خدا، خدا به شما محبت میکنه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خدا غفور و رحیمه، میبخشد، مهربانی میکنه به انسان. و انیبوا الی ربکم، اینی که گفتم طال نفهمیده بود که خدا چقدر راهنمایی قشنگ میکنه که توبه چیه. و انیبوا الی ربکم، برگردید به سوی خدا. و اسلموا له، تسلیم فرمان خدا باشید. من قبل ان یأتیکم العذاب و ثم لا تنصرون، پیش از این که عذاب براتون بیاد و کسی به فریادتون نرسه. یعنی که تسلیم خدا بشید. ای جوانهای عزیز، برادران گرامی، یعنی اون که خدا گفته است انجام بده انجام بده. بعضی مردمان از این رفیق من قلیا پیدا میکنن، میشناسیم خودمونا، نه که ناوارد بشه، دور هم جمع شن اینجا، چهار تا پولدار، چهار تا نمیدونم ثروتمند، چهار قاز دستشونه، میشنن میگن چیکار کنیم؟ عمارت بسازیم و بفروشیم، ماشین بخریم و بفروشیم، نمیدونم طلا هم چی کنیم، چنین کنیم و چنان کنیم. وقت تو صحبتشون یواش یواش حرف قشنگم میزنن که بابا دختر بشین دور هم خوش باشین، یه پاسوری هم بزنیم مسجد و منبر اینا رو ولش کن، ما چی فهمیدیم از مسجد و منبر؟ تالا از این حرفا میشنن با هم دیگه میزنن، اینا رو گوش نده. از این جا به جای نمیرسی عزیز، دنبال اونا که رفتید عمرت تباه میکنن، پوست از سرت میکنن، مالت هم ازت میگیرن، کلام سرت میزنن، پشیمونت هم میکنن، خسارت دنیا و آخرت. به امام حسین یه چشم خودم ندیده بودم نمیگفت. آدم نماز خونه، خمس سهم امام بده، روزه گیر، چنین چنان را به خاطر چهار قاز پول که پیدا کرد، دین و آئین و همه چیش از دستش گرفتن. آئین خدا را مسخره میکنه. بابا حالا این نام میگه چیه؟ ما پولمونو برای کار خیر بدیم چیکار؟ میخوریم خودمون میریم خارجه تماشا میکنیم. او وقت چی تو میشه که رفتی تماشا کردی؟ کجا رو میگیری؟ بیچاره. این پولن باید صرف همون جا بشه در ذهن، راه خودش پیدا میکن. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب. مردم تسلیم خدا باشید و اوامر الهی. بعد می فرماید و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون. پیروی کنید از قرآنی که به قلب نازنین پیغمبر نازل شد. قرآن کی نازل شد؟ امشب که شب قدر است. چرا امشب باید توبه کرد؟ برای این که معنی توبه اینه خدایا از گذشته ها پشیمانم، حالا میخوام دنبال قرآن بروم، هرچه قرآن گفت عمل کنم تا سعادت من باشم. عزیزان من، قرآن رو رها نکنید، راه اهل بیت رو رها نکنید. راه صحیح این راه هست، راه‌های دیگر غلطه. کسی از این راه تا کنون پشیمان نشده؟ ای کسی از نماز خوندن پشیمان دیدی نشون من بده که بگه نه پشیمان شدم از نماز ها که خوندن. و انیبو الی ربکم، بریم در خانه خدا، تصمیم بگیریم به آیات قرآن عمل کنیم تا خدا توبه ما را بپذیرد، تا مورد توجه و عنایت خدا بشویم. وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. امشب ما باید متوسل به آقا امیر المؤمنین شدیم، اما بعضی ها اصرار کردن به فاطمه زهرا متوسل شدیم، بعضی ها اصرار دارن به امام حسین متوسل شدیم. امروز ظهر یه روایتی برای دوستان خوندم که امام هشتم می فرماید گریه برای سید الشهدا تحط الذنوب العظام، گناهان بزرگ را از بین می بره. حالا من نمی دونم چگونه توسلی پیدا کنم که خواسته های همه دوستان برآورده شود. بهتر نام پنج تن آل عبا رو بیاورم. الهی یا حمید و به حق محمد، خدایا تو را قسم می دهیم به حق اون پیغمبری که از بس اذیتشون کردن فرمودن ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اونقدر که منو اذیت کردن هیچ کس رو اذیت نکردن. دندان نازنینشو شکستن، زهر به پیغمبر دادن. یا علی و به حق علی، خدای تو رو قسم میدهم به حق علی، اون مولایی که نیمه های شب در مسجد کوفه با خدا می نالید، مناجات می کرد. خدا را قسم میدم به حق امیرالمومنین، قسمتتون کنه مشرف بشید نجف اشرف، برید محراب کوفه رو ببینید، هنوز صدای مناجات علی به گوش میرسه. مولای یا مولای، به به بگید همراه من، صبر کنی صبر کنی صبر کنی، همراه من مناجات آقا را دو ست کلمشو بخوانید تا منقلب شوی. خون ناحق ریخته علی رو در محراب عبادت ببینی. مولای یا مولای، مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف، فهل یرحم ضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، أنت الغني وأنا الفقير، فهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، أنت المولى وأنا العبد، فهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي. اما دوستان علی، امشب دیگه صدای مناجات علی نمی آمد، بمیرم. آقا در بستر با خدا مناجات کردن، حسن و حسینشون در کنارشون بودن، آقا وصیت ها کردن. من یه جملشو میگم، صدا زدن حسن جانم مواظب برادرت حسین باش، فإنه یقتل بکربلا افشانا بابا حسین مرا با لب تشنه خوان کن یا فاطر و بق فاطمه خدایا قسم به اون خانم پهلو شکسته که همی صدا می زن فز دریاب زهرا را به خدا محسنم و کشتن یا محسن و به حق الحسن خدایا به حق اون آقایی که جگرش را از زهر قطع قطع کردن یا قدیم الاحسان به حق الحسن حاجت من ها گرفتارا جوانهای حاجت مند مجلس بی خانه ها دختر دارا آبرو دارا بگیرید دامن امام حسین را یا گوش کنی من نفسم خسته شده اما دلم میخواد امشب در این مجلس فاطمه زهرا رو بگریانم خانم دق فرزندتون خودتون عنایتی به مجلس ما بکنید من میخوام آخرین لحظات زندگی امام حسین رو براتون عرض کنم دلم میخواد آرام آرام گری کنید و عرضم و گوش بدید بعدم دوستان عزیز ما شما را مستفیض میکنم من نمیدونم فاطمه زهرا در این وقت جانی داشتن حسین افتادن در گودال قتلگاه فاصله ای بین قتلگاه و خیمگاه نبود دو تا یتیم از امام مجتبا اومده بودن کربلا بمیرم یکیشون قاسم بود که کشته شد یکیشونم میگن یه طفل 3-4 ساله بوده یا بیشتر بوده نمیدانم این بچه از خیمه اومد بیرون نگاه کنه عموش را بمیرم دید آقا افتادن در گودال قتلگاه این بچه اومد به طرف عمو میدان جنگ است حاجتمندا مریضا مریض دارا بی خانه ها نکنه غافل باشید این 2-3 دقیقه و فاطمه زهرا گریه کنی یا زهرا یا زهرا یا زهرا گوش کنید این آقازاده از خیمه بیرون اومد وقتی عمو را حسینم آقا جانم آقا نگذاریم بچه بیاد. اما زینب هرچه خواستن جلوی بچه رو بگیرن نشد. این بچه اومد نشست رو زانوی عمو.